أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه 36 آیه 159 از سوره بقره جزء دوم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ان الذين يكتمون ما انزلنا، قطعا کسانی که کتمان میکنن آیاتی را که ما نازل کردیم، دلائل و بینات و معجزاتی را که مطرح کردیم، اینها کتمان میکنن حق را، کتمان میکنن هدایت را. بعد از آنی که ما برای مردم بیان کردیم در کتاب، اینها نمیذارن این حقایق روشن بشه برای مردم. خداوند برای همیشه بر اینها لعنت میکنه. تمام لعنت کنندگان از انسانها، فرشتها، جن، هر ذی شعوری که اهل لعنت است، در طول تاریخ به اینها لعنت میکنه. لعنت دائمی خداوند و فرشتگان و جن و انس بر کسانی که حقایق را کتمان میکنن. خب، کلمه یلعن و به قول ما طلبه ها فعل مضارعه، دلیل بر استمراره، یعنی برای همیشه لعنت. کلمه لاعنون هم که جمع است که الف و لام داره، لاعنون جمع لاعن، اللاعنون مثل الصالحات، مثل المساجد، اللاعنون تمام لعنت کننده ها که شامل جن و انس و فرشته میشه. خداوند و تمام اهل لعنت، تمام کسانی که میتونن لعنت کنند، خداوند متعال و تمام لعنت کنندگان برای همیشه لعنت میکنند به کسی که کتمان بکنه. این تعبیر یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون برای هیچ گناهی در قرآن شاید نیامده باشه. گناه کتمان خیلی گناه بزرگیه. کتمان هم ظلم به حق خداست، چون آیات خدا رو کتمان میکنه، هم ظلم به حق بشره، چون انسان ها اگر بفهمن حق با چیه، خب میرن سراغش. بخش مهمی از انسان ها که نمیرن سراغ حق، چون حق رو نفهمیدن. اگر روزهای اول علمای یهود و نصارا که پیغمبر را همچون فرزندان خود میشناختن، به یهودی ها و مسیحی ها میگفتن هذا هو، این همونه، این همونیست که نام و نشانش رو در تورات و انجیل خوندیم. اگر کتمان نمی کردن، خب بخش عظیمی از یهودی ها و مسیحی ها مسلمان شدن و الان ما چند میلیارد، صدها میلیون مسلمان و یهودی نمی داشتیم، صدها میلیون مسیحی و چند میلیون یهودی نمی داشتیم. سکوت مرگبار و کتمان برای چی؟ برای که گفتن اگر بگیم این اونه، با دکنم رو جمع کنیم دیگه. اگر من بگم برید پدر فلانی از من سوادش بیشتره، یعنی من هیچی، کتمان بکنم. کتمان مثبت داره و منفی. ما در اصل در کتمان حقایق منفیه. مثلا شما اگر دیدی حق ضایع میشه و شما شاهدی که مالک کیه، مستأجر کیه، راستگو کیه، دروغگو کیه، اگر شما کتمان کنی حقی همین بره، اونجا کتمان گناهه. بله، انسان عیب خودش رو کتمان کنه، مثلا لازم نیست به همه مردم بگه که من فلان گناهو کردم، گناه خودت رو کتمان کن. افرادی هستن گناهی کردن، میان پلو اینا میگن آقا من همچین گناهی کردم، دلیل نداره، هیچ نقل نکن. هر کس هر گناهی کرده باید کتمان کنه. حتی لازم نیست اگر غیبت کسی رو کردی بری بهش بگو آقا من غیبت شما رو کردم، کتمان کن گناه خودت رو، منتها چون حق الناصح در حقش استغفار کن. شما که اومدی پلو من میگی آقای قرائتی من غیبت تو رو کردم، خب من ناراحت میشم از شما، خودش ایذای مؤمنه، چرا گفت غیبت منو کردی؟ یه جایی باید کتمان کرد. آدم پول نداره کتمان کنه، نون خالی بخوره، به کسی حرف نزنه، سعی کنه تحت المقدور کسی سوال نکنه، نه سوال علمی، سوال مالی، وام نگیره. اخبار مملکت رو باید کتمان کرد. ما اخبار محرمانه داریم، لازم نیست بگیم کجا کتاب خطیه، ممکنه بیان بدوزن، فلانی نبوغی داره ممکنه بیان بکشنش. کجای من ایران معدن چی پیدا شده؟ یه سری چیزها باید کتمان بشه. قرآن میفرماد که لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یه سری جواب سانسور بشه، چون ان تبد لکم تسؤکم. دولت یه سری چیزها باید کتمان کنه، گاهی گندم نیست سریع بخره جابجا کنه، اما اگه به مردم بگه مثلا تا 50 روز دیگه گندم تموم میشه، خب مردم از هول قحطی، خب یه سری چیزا نبود بگه. گاهی پزشک اگر به بیمار بگه شما دردت بلا درمونه، تو دیگه مردنی هستی، خب این مریض سکته میکنه. کتمان مثبت داریم ما. زمان تقیه امامان ما مسائلی داشتن، روابطی داشتن با افرادی، عامل عیونی داشتن در دستگاه ها، حرفای رد و بدل میشد. خود ائمه ما کارهای کتمانی داشتن. یکی از ائمه ما ظاهرا امام هادی بود اگر اشتباه نکرده باشم، نامه رو میخواستن بدن به کسی، این نامه رو نوشتن لوله کردن مثل دونه سیگار، جاسازی کردن توی یک چوب شبیه عصا، عصا رو دادن به یکی از اصحابش، گفتن بده فلان منطقه، عصا رو بده به فلانی. اینا خودشون یک کدی رمزی داشتن که تو عصا نامه است. خب اون تا این طرف چون ساده بود لازم نبود بدونه. بعد وسط راه دعوایی شد، این آقا عصا رو بلند که تق بزنه به طرف، این عصا چوب شکست و نامه لو رفت و امام ناراحت شدن. روایاتی است که ظرفیت میخواد شنیدنش، چیزهایی رو سلمان میدونست که ابی ذر نمیدونست و نمیتونست تحمل کنه. جابر جعفی روایاتی رو از امام باقر بلد بود که مأمور بود به کسی نگه. ما کتمان مثبت هم داریم، داریم که حضرت یعقوب وقتی بچه هاش یوسف خواب دید به باباش گفت، باباش گفت ای خواب اسرار داره، نگو یا با نگی پسر جون، لا تقصص رؤیا که علا اخواتیک، خوابت بر برادرت نگو، خواب اسرار داره، فیقی دولک کیدا، لا تخصص کجا چاه و معدن کذایی پیدا شده، فیقی دولک کیدا، لا تخصص تو نونزه ها چه آثاری هنری، لا تخصص چه کتابای خطی، لا تخصص یه سری چیزا رو باید، لا تخصص زمان عملیات، زمان حمله تو جبهه، مقدار اسلحه، مقدار دلار، قدرت ما، ضعف ما، یه سری چیزا محرمانه و باید کتمان بشه. اینا کتمان مثبت داریم، اما حقیقت رو باید در بیان معارف باید کتمان. انسان وقتی نمیدونه بگه نمیدونم، شهامت داشته باشه که بسمه تعالی بلد نیستم، شهامت داشته باشه. اگر به او یک لقبی میدن که اهل او لقب نیست، با صراحت بگه من اهل لقب نیستم. دکتر میگن تو که میدونی دکتر نیستی، خب بگو آقا من دکتر نیستم. آیت الله میگن شما اگر قدرت اجتهاد نداری بگو من آیت الله نیستم. اقرای به جهل به قول ما طلبه ها، یعنی اینها مردم رو در جهالت نگذارید. به هر حال این شناخت کتمان، کتمان مثبت، کتمان منفی، کتمان مثبت نقش مثبت داره، کتمان منفی نقش منفی داره. و این آیه کتمان منفی رو میگه. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، کسانی که اون چه ما نازل کردیم از معجزه ها و بینه ها و آیات و هدایت ها، اینها رو کتمان میکنن. بعد از آنی که ما اینها رو برای مردم بیان کردیم در کتاب، شاید مراد از کتاب تورات انجیل باشه، در کتاب خودشون بیان کردیم که اون پیغمبری که میاد نام و نشانش اینه، صفاتش اینه، شیوه و خصلتش اینه. خب کتمان هم بیشتر گناه علماست، چون هر نژاد و هر صنفی یه گناه خاصی هم داره، گناهان مشترک هست که همه ممکنه دروغ بگن، غیبت بکنن، به هر صنفی هم یه گناه بیشتر را دستشه. گناه کتمان گناه دانشمندانه. آیه بعد میفرماد که الا الذين تابوا، اهل کتمان و برای همیشه مورد لعنت هستن الا الذين تابوا، مگر اینکه توبه کنن و اصلحوا، فسادشون رو اصلاح کنن و بیانوا، به جای اون کتمانی که کردن حالا دیگه بیان کنن. فاولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم، اینها رو من لطفم بهشون باز میگردونم و من توبه پذیر و مهربانم. تو این آیه چیزی که خیلی جلوه میکنه اینه که اصولا ما کلمه تابو کم تو قرآن داریم، جز اینکه کنارش چیزی باشه، مثلا یه جوریم تابو و اقام الصلاة. اگر این مخالفین توبه کردن باید نماز هم بکنن، توبه عملا باید پیدا باشه که توبه کردن. یه جور داریم چون بعضی گناه ها پشیمونی کافیه، بعضی گناه ها پشیمونی کافی نیست. بذار من باز کنم یه بحث قشنگ تخت سیاهی میشه به قول ما طلبه ها یا به درد رادیو تلویزیون یا مجامع و کلاس ها میخوره. ما انواع 5-6 رقم توبه داریم. گاهی پشیمانی توبه، مثلا پیرمردی که در جوانی ها چشم داشته با شهوت نگاه میکرده به زن مردم و ناموس مردم و دختر مردم، حالا دیگه هم پیر شده هم کور، خواهی هم که توبه کنه پشیمانیش بسه، چون تصمیم هم نمیخواد که تصمیم گرده دیگه نگاه نکنه، چون چشم نداره که. این رقم آدمی که جوان بوده تو چشم داشته با چشمش خیانت کرده، حالا پیر شده تو کور شده، خواهی پشیمانی هم بس. پس بعضی جا همین پشیمانی توبه، بعضی جا غیر از پشیمانی باید پول بده، مال مردم خورده حالا توبه میکنه پشیمون شده، خب باید پول بده. من خودم 10-13 سالم بود میرفتم باغهای اطراف کاشون تو روستاها، میوه میخوردم فرار میکردم. دلیلش هم میگفتم هنوز 15 سالم نشده، مسئله بلد بودم، میگفتم هنوز به تکلیف نرسیدم، میشه دزدید خورد و فرار کرد. تو ذهنم بود که بچه پسر 15 سالگی به تکلیف میرسه، مانم میگفتم هنوز 15 سالم نشده، باغهایی که میوه داشت میخوردم اونو فرار میکردم. بعد که 15 سالمون شد و طلبه شدیم، یه روز داشتیم مطالعه میکردیم، دیدیم نوشته که کسانی که مال مردم رو تلف کردن با صاحبش راضی کنن گرچه در کودکی. آخ آخ، یه بار دیگه بخون. کسانی که مال مردم را تلف کردن باید صاحبش راضی کنن گرچه در کودکی باشد، گرچه در خواب باشد. بله خواب نداره، خواب بیداری نداره. شما اگر خواب باشی پادو بدون کوزه مردم بشکنی، بیدار کشیدی باید پول کوزه بدی، نمیدونی میگی من خواب بودم. بله نماز شما اگر خواب باشه قضا بشه اون حسابی دو دست، پول کوزه رو بدید، بچه بزرگی نداره، نمیشه پولش رو صدقه بده. نخه باید به خودش بده، صاحبش رو میشناسی؟ یکی میگن رد مظالم برو بده بهم چیز هدیه مبلغی، مال اینکه آدم نمیدونه به کی بده کاره. اما اگر من میدونم از این باغ و از درخت این آقا، هم باغ و درختش معلومه هم صاحبش معلومه، این شما باید برم پولشو بهش بدم دیگه، چونم نداره. البته حالا خدا آسان‌تر شده، میشه حساب گرفت رفت تو بانک به حسابش رخ، مقداری که طلب شده باید برگردونه. مطابق لازم نیادم بگم مثلا من دزدیدم، یا باید بگیم شما از رو طلبی داری، چون اگر این کار نشه لقمه حرام نمیذارنم روش کنه. امام حسین علیه السلام روز عاشورا چند دفعه موعظه کرد و اثر نکرد، عاقبت فرمود قد ملعت بوتونکم من الحرام، لقمه حرام توشی که میدونه. بعد موضوع مال الحرام یبین فی الذریه، مال حرام در ذریه اثر میکنه. من به مسئولین تربیت آموزش پرورش گفتم، گفتم شما که در امور تربیتی زحمت میکشید، هیچ فکر کردید که اگر پدر مادر لقمه حرام بده به بچه تمام زحمات شما خونساز؟ بخش مهمی از تربیت اینه که لقمه حلال باشه. لقمه حرام خیلی مهمه. اصحاب کهف بعد از آنی که 309 سال خوابیدن و از خواب بیدار شدن، یه مش انقلابی که رفته بودن تو بیابون و از شر مردم و شرک و طاغوت فرار کرده بودن، در غار زندگی میکردن و اونجا خوابی برای نامسلط شد. خداوند میفرماید ما با قدرت خودمون این خواب را برای اینها 909 سال مسلط کردیم. بعد که بیدار شدن متن قرآن سوره کهف، قصه جوانان کهف، وقتی گفتن گرسنه‌مونه، گفتن این پولو ببرید، ایها از کا تعامن برید یک غذای زکی لقمه حلال بیارید. انقلابی که نمیشه لقمه حرام بخوره، کسی که انقلابیه اهل هجرته مبارزه با طاغوت شرک میکنه، ای باید توجه به از کا تعامن داشته باشه. از کا تعامن آیه قرآنه، سخن انقلابیون مهاجری است که در غار زندگی میکردن و زیر هیچ طاغوت و شرک و مشرکی نرفتن، اما به فکر لقمه حلال هم بودن. از کا طعاما. بله بعضی جاها آدم توبهش اینه که پشیمون بشه، بس بعضی جا غیر پشیمونی باید پولم داد. بله زا پول برداشتیم رفتیم تو اون روستاها به اون صاحبان باغ میگفتیم آقا ما بچه بودیم چند سال پیش از این میوه ها خوردیم فرار کردیم، حال این مبلغ رو بگیر منو ببخش. اکثرشون نمیگرفتم میبخشیدم. بعضی جا به پولم نی به کاره، آقا نمازم غلط خوندم، حالا توبه کردم، خیلی خوب دو مرتبه اینا که غلط خوندی قضا کن، باید کار بکن. گاهی کتک دادم میخوره، آقا من یه سیلی زدم، خب بله بخور سیلی رو. ولکم فی القصاص حیاتون. پس بعضی جا باید جون داد، بعضی جا باید کتمان گناه چیه؟ کتمان گناه اینه الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا. بینوا توبه کتمانه. کسی که به خاطر کتمان نگفته حالا باید بگه. ما چقدر تا حالا آدم کشته باشیم به خاطر کتمان؟ خوبه اوه خدا میدونه آمار کسانی که در قبرستان خوابیدن به خاطر کتمان. یعنی آقای پزشک مرض رو تشخیص نداده. اینجا باست راستشو بگه، بگه بسمه تعالی مرض تو رو نفهمیدم. جهل خودشو کتمان که علیکی نسخه داد مردم کش. گاهی به خاطر کتمان یه نسخه غلط پزشک میده. داریم که اگر کسی مسئله فقهی رو به مردم غلط بگه بعد فهمید غلط گفته، باید فردا جبران کنه به مردم بگه آقا این مسئله که من دیگه گفتم اشتباه گفتم. شما اگر مسئله رو غلط بگی دو روز گریه کنی فایده نداره، باید به مردم بگی که اونی که دیگه گفتم غلطه. بینو الا الذین تابوا و اصلحوا و بینو بعد میگه فاولئک اتوب علیهم و انا التواب. اتوب و یکی انا دوتو تواب رحیم. این همه بار عاطفه و محبت این به خاطر اون تهدید تندی بود که آیه قبل بود. در آیه قبل راجع به کتمان خداوند فرمود یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، خداوند برای همیشه و تمام انسانها و فرشته ها برای لعنت بکنن. چون اون کتمان اینقدر گناهش مهم بود، حالا اینجا بار مهر زیاده، هم میگه اتوب هم میگه و انا، میگه التواب هم میگه الرحیم. انا تواب رحیم اتوبو، این چند تا کلمه پشت دادم به خاطر که اگر کج بده اونقدر خطرناکه و اما اگر تو بکنی این مقدار. گفت که اشد المعاقبین فی موضع نکال و نغمه و ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. هم وقتی عقاب میکنه اشد المعاقبینه، هم وقتی رحمت میکنه ارحم الراحمینه. پس در این جلسه اقسام توبه فهمیدیم. در کتمان داریم تابو و بینو، در افساد داریم تابو و اصلحو. خب توبه هم زمین واجب فوریه، کسی نباید بگه خیلی حال ما گناه بکنیم پیر که بشیم توبه خواهم کرد، چون ما هیچ سند نداریم که ما تا 90 سالگی زنده هستیم. تو بگیم حالا فعلا گناه بکنیم سن 89 سالگی و سال آخر توبه میکنیم. گاهی انسان گناه میکنه برای که پیری توبه کنه، فرداش هم میمیره. چون قرآن کلمه بغتتن خیلی اومده، بغتتن یه مرتبه آدم. شما در قبرستان ها نگاه میکنید عکس ها رو اکثرا جوونن، عکس جوون خیلی بیشتر عکس پیره. کلمه بغتتن تو قرآن خیلی اومده، بنابراین شخص عاقل باید زود توبه کنه. حالا اگه کسی توبه نکرد، اگه کسی توبه نکرد آیه بعد میفرماد که ان الذين كفروا، کسانی کفر ورزیدن، کسانی که کفر ورزیدن و ماتوا و هم کفار، مردن در حال کفر و حاضر نشدن از توبه خداوند از لطف خداوند استفاده کنن، یک دندگی کردن لجاجت کردن. ان الذين كفروا و ماتوا و هم کفار اولئک علیهم لعنت الله، اینها دیگه لعنت خدا بروست. نمیگه یلعنم، یه لعنت. اون یلعنو خبر میداد از لعنت، اینجا دیگه نه خبر نی، خود لعنته. اگه کسی که کتمان کنه خداوند خبر میده که لعنتش خواهند کرد، اما اینجا میگه اولئک علیهم لعنه، انگار مثلا الان لعنت نازل میشه. کسانی که کفر بورزن و در حال کفر بمیرن، اینها بر اینها لعنت است. لعنت خدا و فرشته ها و مردم همه. توبه استفاده نکنه درها باز است، گفت هزار چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد بیند جزای خیش. من نمیتونم شعر بخونم متاسفانه. کسانی که ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار، و ماتوا و هم کفار، در حال کفر بمیرن، خیلی مهمه مردن در حال کفر. یکی از دعاهای اولیاء خدا بود که توفنی مسلما، من مسلمان بمیرم. اینجا میگه ماتوا و هم کفار، در مقابلش توفنی مسلما. حضرت یوسف سه تا مسئله براش پیش اومد: یک، تو چاهش انداختن، دو، تو زندانش انداختن، سه، پستش دادن. تو چاه یه مناجاتی داره، تو زندان هم یه مناجاتی داره، وقتی پست میگیره دعاش اینه: توفنی مسلما، خدای من مسلمو بمیرم. این پیداست پست آدمو بیدین میکنه. حدیث داریم اگر با کسی رفیقی، رفیقت به درجه و مقامی رسید، یک دهم علاقه قبلی رو اگر حفظ کرد، بازم آدم خوبیه. لیس به صدیق سوء، رفیق بدی نیست. یعنی مقام و شهرت جوریست که 100% رفاقت رو فراموش میکنه آدم. منتها خب حالا اگر 10% مون، 1/10 مون، بازم لیس به صدیق سوء حدیثه. حضرت ابراهیم و یعقوب به فرزندانشون سفارش میکردن: لا تموتن الا و انتم مسلمون، لا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر در حال اسلام. توفنی مسلما، لا تموتن الا و انتم مسلمین. اینها ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار. خالدین فیها، آیه بعد میفرماید که اینها که در حال کفر موندن، خالدین فیها، برای همیشه هستند در جهنم. لا یخفف عنهم العذاب، عذاب از اینها تخفیف نمیشه، ولا هم ینظرون، مهلتی هم به اینها داده نمیشه. خالدین فیها، یه سؤال یه جواب. چرا برای چند سال گناه تا همیشه تو جهنم هستن؟ اصلا گناه گاهی وقتا چند زمان نداره. شما یه دقیقه با چاقو چشم رو در میاری تا ابد کوری. نمیشه پرسید آقا ما یه دقیقه چاقو زدیم تو چشممون، چرا برای همیشه کوریم؟ خب یه دقیقه شما سعی میزنی به شیشه، تا ابد شیشه شکسته دیگه. لازم نیست زمان گناه با زمان کیفر یه جور بشه، چون بعضی گناه ها زمانش یه دقیقه، کیفرش همیشه. شما 80 سال مراعات بهداشت میکنی، بعد یه دقیقه یه قاشق سم میخوری، خیلی خوب، این یه دقیقه و 80 سال از بین برد. 80 سال در مغازه خوب شاگردی میکنی، در یه دقیقه میای خونه استکار سر بچهشو میبری، او 80 سالی که خدمت کردی تو مغازه و کارخونه خلاص. بعکسش هم میشه، 80 سال یکی سر اذیت میکنیم تو کارخونه یا تو مغازه شرکت، 80 سال به مسئولین اونجا زجر میدی، به یه مرتبه وارد خونه میشی میبینی بچه اون آقایی که مدیر کارخونه هست یا اون تاجر، بچهش افتاد تو استخدار قفه میشه، میپری بچه نجات میدی. اون 5 دقیقه که پرید بچهشو نجات دادی، اون 5 دقیقه اون 80 سال اذیت رو فراموش میکنه. گاهی سر بچهشو میبری، تمام 80 سال خدمتت محو میشه، اینجا حبتت میشه. گاهی بچهش تو استخدار قرق میشه، میپری نجاتش میدی، این 5 دقیقه 80 سال. اینا گناه ها در هم اثر میداره. ولذا قرآن هم داریم: ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی کارهای خوب کارهای بد از بین میبره. هم داریم حبتت اعمال هم، یعنی گاهی کار بد به قدری زیاده که همه خوبی ها رو بین میبره، گاهی کار خوب به قدری زیاده که بدی ها رو بین میبره. اعمال در هم اثر متقابل داره. هم ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، هم ان الفحشاء والمنکر یعنی هاک عن الصلات، نماز شما را از فحشا و منکر باز می‌داره. فحشا و منکر هم که یعنی دیگه حال نماز نداری. اینها اثر متقابل داره. درست مثل درخت، درخت مواد غذایی رو از ریشه میده به برگ، برگ هم نور رو میگیره میده به ریشه، اون نور میده به ریشه، اون مواد میده به برگ. خالدین فیها، همیشه هستن. لا یخفف عنهم، گاهی لا یخفف، برای که گاهی خیال نکنه که آدم وقتی همیشه هستن دیگه کار واسه سبک میشه. گاهی وقتا میگیم که چطور اینها مثلا کنار خیابون زندگی میکنن، میگه عادت کرده. یه عادت کرده یعنی کنار خیابون خوابیده دیگه براش مشکل نیست. میگه نه، هم خالدین، هم عادت کرده، هم همیشه هستن، هم لا یخفف عنهم العذاب. اینطوری که میگیم حالا که مدتی هست، گاهی وقتا آدم میخواد بره تو آب یخ یا آب داغ، اولش خود بدنش مرمر میشه، حساس میشه، دیگه وقتی رفت عادت میکنه. میگه نه، اینطور نیست که حالا اولش آدم یه شهر غریبی میخواد داره زندگی کنه میترسه، حتی خواب پدرشو میبینه، حتی کار خیر رو اولش آدم میترسه، میخواد ازدواج کنه اولش آدم میترسه، اما بعد دیگه براش آسون میشه. میگه نه اینطور نیست که حالا بعد آسون بشه، لایو خفف، هم همیشه هستی هم همیشه زجر میکشی، نه که حالا دو روز اول زجر میکشیم بعد دیگه معتاد میشیم، زجر کم میشه و درد سبک میشه. لایو خفف ولا هم ينظرون، اصلا مهلتی هم بد نمیدن تا حالا مثلا در یه آیه داریم فلا یؤذن لهم فیعتذرون، اجازه نمیدن شما عذرخواهی کنید، ولا هم ينظرون، مهلتی نمیدن. آیه بعد میفرماد که و الهکم اله واحد، و الهکم اله واحد، خدای شما همون خداوند یگانه است، اله واحد در صفات یگانه است، صفاتش انذاتشه، درست مثل اون جلسه قبل گفتم مثل صفت مخلوقیت، ما مخلوقی، مخلوق بودن صفت مانه ولی از ما جدا نمیشه، هیچ وقت نمیشه ما باشیم اما مخلوق نباشیم، مخلوقیت از ما جدا نمیشه، علم و قدرت از خداوند جدا نمیشه، خداوند در صفات یکتاست، در کمالات یکتاست، در خالقیت یکتاست. و الهکم اله واحد، خدای شما خدای یکتاست، لا اله الا هو، معبودی جز او نیست، هو الرحمن الرحیم، او مهرورز است و مهربان و رحیم، بخشنده است، هم بخشنده هم مهربانه، رحمان الرحیم یعنی بخشنده مهربان، چون بعضیا بخشنده حقه بازن میده که کله برداری کنه، بعضی وقتا بخشنده اقتصادی هستن، جو میده که بار بکشه، علف میده که شیر بدوشه، فندق میده که گردو برگرده، تجدید میکنه وقت انتخابات، آی مردم قهرمان و شهید پرور که بهش رأی بدن، گاهی بخشنده هستن اما بخشنده مهربان نیستن، بخشنده سیاست مدار، بخشنده اقتصادی، بخشنده به حساب، خداوند هم بخشنده است هم مهربانه. بعضی بخشنده محدود هستن، به همه نمیدن، مثل شاه که به اون شاپورا و خاندان خودش جنگلا رو تقسیم میکرد، بخشنده به همه میبخشن، و اگرم به همی برای همیشه هم میبخشن، گاهی ممکنه به همه شهر مردم غذا بده اما برای یه شب دو شب، خداوند هم به همه میده هم همیشه میده، هم بخشنده است هم بخشندش تحلیل رحیمیت داره نه تحلیل سیاسی اقتصادی، چون مهربان است بخشنده است. آیه بعد میفرماد که ان فی خلق السماوات والارض، همانا در آفرینش آسمان ها و زمین، و اختلاف اللیل و النهار، همین اختلاف شب و روز که هست، گاهی شبها طولانی روزها کوتاه، گاهی روزها طولانی شبها کوتاه، و الفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس، همین کشتی که در دریا در حال حرکت است در راه خدمت مردم، و ما انزل الله من السماء من ماء، در اون چه خداوند نازل کرده از آسمون آب بارانی، فاحیا به الارض بعد موتها، توسط این بارون زمین را خداوند بعد از مرده بودن زنده می کند، و بث فیها من کل دابه، هر جنبنده را در زمین پراکنده می کند، و تصریف الرياح و السحاب، وزش بادها، ابرهایی که، و السحاب المسخر بین السماء و الارض، ابرهایی که تسخیر است بین آسمون ها و زمین، اینها همه آیاتی است برای اهل عقل، آیات لآیات لقوم یعقلون. این آیه ما رو دعوت میکنه، چون آیه قبل فرمود الهکم اله واحد، لا اله الا هو، جز خداوند یکتا خدایی نیست، میگه حالا دلیل این الهکم اله واحد این آیه، خلقت آسمون ها، خلقت زمین، اختلاف شب و روز، حرکت کشتی ها، باران، زمین، سبزی، بادها، ابرها، بهترین دلیل خداشناسی همین مطالعه این آثاره، چون مطالعه آثار هم دلیل بر خداشناسی است هم دلیل بر حکمت خداست، چون خداوند حکیمه، هر چیزی رو اونی که میخواد بهش میده، کدام موجود صاف، کدام دمن، کدام موجود پوست بدنه چجور باشه، چشمش چجور باشه، شاخه چجور باشه، آفریدن خداوند، چون ببینید یک خط نویسنده میخواد، منطقه اگر خط خوب بود نشون دهنده سواد اون نویسنده هست، اگر حرف ها خیلی پر محتوا بود نشون دهنده حکمت و بینش و علم هم هست، خط ساده نویسنده ساده بخواد
نوشته علمی غیر از این که نویسنده میخواد، نویسندش یعنی آفرینش را آدم وقتی فکر میکنه هم پی به خدا میبره هم پی به صفات خدا، که خداوند هست اما حکیم هم هست، قادر هم هست، لطیف هم هست. بهترین راه خداشناسی مطالعه است. ولذا در سوره روم هم میگه و من آیاته و من آیاته. امام صادق علیه السلام به مفضل حضرت سفارشاتی میکنه که فکر کن در خلقت کوه، کوه را چجوری خدا آفرید، کوه ها، نقش کوه ها، برف و بایگانی میکنن بره تابستون، یک همینطور که کوه ها سرش تو فضا فرو رفته و ریشه کوه هم تو زمین ریشه دوونده. جلو زلزله رو چقدر میگیره کوه ها، سنگش، گیاهای دارویی که رو کوه ها و دامنه کوه ها سبز میشه. ما خیلی فکر نکردیم در عظمت خلقت. آسمون ها چجوریه؟ آسمون ها در آفرینش در حال توسعه هستن و انا لموسعون. قرآن میگه ما آسمون ها رو آفریدیم و هی هم داریم توسعهش میدیم و انا لموسعون. این آسمون های افغانه چیه؟ نمیدونم چیه، بسمه ای تا حالا بلد نیستم چیه، ولی قرآن میگه هفت آسمونه، یک آسمون ها هم طبقه طبقه است، دو خیلی هم محکمه، سبعا شدادا، سبعا طباقا، این عربی هاش قرآنه، طباقا طبقه طبقه است، شدادا محکمه، و این ستاره ها زینت آسمون اوله و ما هنوز ستاره ها رو نمیدونیم چند تاست. فیلم برداری کردن از ستاره ها، فیلم دوم یه ستاره دیدن که در فیلم اول نبود. کارشناسی کردن گفتن معلوم میشه از روزی که خداوند این ستاره رو خلق کرده تا زمانی که فیلم اول گرفتیم هنوز نور به دستگاه نرسیده. تکرار میکنم، دو تا فیلم از آسمون برداشتن، در فیلم دوم ستاره رو دیدن که در فیلم اول نبود. تحلیلشون این بود که معلوم میشه از وقتی این ستاره خلق شده تا زمان فیلم برداری اول نورش به دستگاه نرسیده تا بتونه دستگاه فیلم برداری کنه. حدیث داریم از مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمود آسمان اول پلو آسمان دوم مثل یه حلقه تو بیابونه، آسمان دوم پلو آسمان سوم مثل یه حلقه تو بیابونه، آسمان همینطور آسمان پنجم نسبت به ششم مثل حلقه تو بیابونه. نمیدونم چیه، چند تا کهکشان داریم، هر کهکشان چند تا منظومه شمسی داره، هر منظومه شمسی چند تا کره داره. میگم ما میفهمیم، نفهمیدیم ارتباطات رو، نفهمیدیم برگ درخت انار چرا باریکه، برگ انگور چرا پهنه، رابطه بین این برگ و این مزه میوه چیه، رابطه بین معنویات و مادیات رو نفهمیدیم. ابر بارون نمیده چه ربطی داره به نماز بارون، نمیدونم چی. زمین میلرزه چه ربطی داره به نماز آیات، نمیدونم چی. دنیا پر از اسراره، نمیدونیم، نمیدونم چی. ما چی فهمیدیم؟ هر چی اسلام گفته باید قبول کن. 1400 سال پیش به ما گفتن گوشت خوک نخور چشم. حالا یه چند ده سالیه میگن آقا گوشت خوک عامل کرم کدو و کرم ترشینه. خیلی خوب. بعد حال دومته میگن آقا در یه حرارت چند درجه کرمشو میکشیم. بابا اسلام میگه نخور. همینطور که اون کرم را، اون انگر را 1300 چند سال نفهمیدیم، حالا فهمیدیم، حالا که در حرارت فلان درجه میسوزونیم بازم میگه نخور، برای که ممکنه اثر دیگه دوش بشه، نمیدونیم چیه. حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. وقتی گفتن نه نه و اینا لموسعون، سبعا شدادا، سبعا طباقا. تو هر آسمانی تشکیلاتی داره و او خافی کل سما این امرها، در هر آسمانی دنگ و فنگی تشکیلاتی داره، نمیدونم چی. آسمون هایی که قرآن میگه به غیر عمد ترانه ها، ستونی که شما ببینید نیست، نمیگه ستون نیست، میگه عمد ترانه ها. البته یک قوای خداوند با یک قوای این هستی رو نگه داشته، گریز از مرکز هست و جاذبه هست و دافعه هست و بلی ستونی که شما ببینید نیست. و فی السماء رزقکم، رزق ما از طریق آسمون هاست. این آسمون ها سقف محفوظ ها قرآن میگه، و حرکت های ستارگان در مدارهای اونها، رنگ آسمون، فاصله اونها، امواجی که توشه، قوانینی که در اونها حاکم است، فرشتگانی که در اونها ساکن هستن، نمیدونم چی. فقط قرآن میگه ان فی خلق السماوات. حالا زمین چی؟ در زمین فکر کردید یه با 10 دقیقه بشین نگاه کنیم به زمین. زمین نرمه الحمدلله، اگر سیف بود دفن مرده، کشاورزی مشکل بود، نرمش نعمته. باید خیلی هم نرمی، اگر خیلی نرم بود ساختمان سازی و بنای مشکل بود. رنگ زمین، چقدر زمین سخاوت داره، یه دونه میگیره یه خوشه میده. کافر میگه یا لیتنی کنت ترابا، کاش من خاک بودم، این همه نعمت گرفتم یه سجده نکردم، خاک یه دونه گرفت یه خوشه داد. چقدر سخاوت داره، چقدر آرامه. حرکت های وضعی و انتقالی و حرکت سردیش گرمیش، چقدر گنج ها رو برام تو دلش پنهان کرده، اموات ما رو دفن میگیره جزمونه. و خود خاک مثل اسید، همینطور که اسید پشما میسوزونه، خاک میکروب کشه. این همه مرده، این همه آب زباله، آب صابون، آب لباسشویی، این همه آبهای کثیف آلوده تو زمین هوش میکشه و زباله میگیره زلال میده. خیلیه، زباله ها رو هوش میکشه زلال میده بیرون، گل میده گل سرخ، کود میگیره گل سرخ میده. آب لجن وارد زمین میشه، خربزه میوه گلابی درخت. یک آب و یک خاک، میوه ترش ترش، لیمو ترش، شیرین شیرین خورما، ترش شیرین انار. شب و روز نعمتی است. اگر حرکت زمین کند میشد، قرآن میگه این اصبح اگر جعل اللیل علیکم سرمدا، اگر حرکت زمین را جوری کنیم که شب طول بده، به کی تو ما رو تلگراف تلفن میزنی، تلکس و فاکس که آقا لطفا شب رو بفرست بیاد. اگر شب طول کشید، به کی فاکس و تلگراف و تلفن که آقا روز رو بگو بیاد. انسان چقدر مغروره. اولش ما مهین و نطفه، بعد مرده و جیفه و گندیده، وسطش هم یک مرکبی از مجهولات، ولی پرمدعا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، کشتی که در حرکت میکنه، آب باران، در باران فکر کردیم، برنامه ها و قوانینی که به هم دست داده تا این باران بزن، قطراتش، شکلش، فاصلش، مقدار باریدنش، جاذبه زمینه که باران رو بکشه پایین، باز درختی که از زمین بکشه میوه رو بالا. دنیا ایز پر از اسرار، از درون اتمش گرفته تا درون کهکشانش. حیف که فکر نکردیم، حیف که عشق نورزیدیم، حیف که عبادت عارفانه نکردیم. قرآن انتقاد میکنه از بعضی، میگه یأکلوا کما یأکلون انعام، مثل چهارپا میخورن. بطالون بالنهار جیفتون باللیل، بعضی در روایت داریم روز چرت و پرت میگن، بطال باطلگو و جیفتون باللیل، شب مثل یک مردار. همه آسمون ها خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کل هستی آفریده شد برای ما، ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای ما آفریده شد و ما برای عبادت، و عبادت همون معرفته. خب کم کم صدای اذان بلند شد، ما باید بریم نماز بخونیم، چون الان وقت اذان ما چیز دیگه بگیم غلطه، چون امام رضا علیه السلام داشت مینوش، صدا اذان که بلند شد قلم انداخ. پیغمبر با عایشه داشت صحبت میکرد، عایشه میگوید تا صدا اذان بلند شد که انه لم یعرفنا، امیرالمومنین به سمت جبهه شمشیر میزد، یک مرتبه دیدن هیچ نگاهش به عالم میکنه. ابن عباس میگه آقا چرا سر دو عالم میکنی؟ گفت میذارم نماز اول وقت هستم بره. حالا نمیدونم شما که گوش میدی وقت چه وقت گوش میدی، اما ما که الان ضبط میکنیم الان دارن آیات رو میخونن که دو سه یکی دو دقیقه از اون میگن، حالا نمیدونم 40 دقیقه شد یا نشد، کار نداریم، یا شد یا نشد، بده وقت نماز شد. و السلام علیکم.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8